بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. موضوع گرامی داشته ایام فاطمیه و تسلیت از نظر در نظرمان برای اولین بحث باشه. مطالبی را به عرض می رسانیم. عده از فضلا و طلاب محترم حوزه علمیه قم در نامه‌ای که امضا کردند و الان موجوده، نگرانی خود را از بعضی از مسائل کشور از جمله تصویب چند کنوانسیون اعلام کرده. جای تشکر و تقدیر از حوزه علمیه قم، طلاب محترم، فضلای عالی مقام انقلابی که حضور هم دارند، نگران باشند تا از اهداف و آرمان امام و رهبری و شهدا انحراف صورت نگیرد. ما هم در همین زمینه چند تذکر داریم. اول اینکه روحانیت و حوزه علمیه همیشه باید بیدار باشد و نسبت به مسائل کشور و مردم توجه کند و خدای ناخواسته اگر انحرافی در حال انجام است جلوگیری نماید. ولی باید دقت داشت که توقع از روحانیت این است اعتراض خدا را در چهار چوب قانون و منطق بیان بکنند. اینکه عده‌ای حرکت کنند، سر و صدا ایجاد کنند بدون اینکه توجه کنند به اوضاع و قانون، این کار درستی نیست و از این موضوع هم کاری درست نمی شود. باز هم تأکید میکنم اینکه عده‌ای حرکت کنند، سر و صدا ایجاد کنند بدون توجه به فرمایش معظم رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته، همیشه تأکید میکنن که نباید کشور را متشنج، نباید کشور را متشنج نشان بدیم، تشنج به وجود بیاریم، بهانه به دست دشمن بدیم. حرکت ها اگر انجام بگیره باید بر اساس آرامش باشه، در سایه قانون باشه و در سایه توجه به فرمایش مقام معظم رهبری دامت برکاته. بالاخره حساسیت بسیار خوبه، ما مراقب هستیم و باید باشیم، ولی همین که عرض کردیم روح انقلابی باید داشته باشیم، انقلاب حفظ کنیم، به قرمان ما توجه کنیم، ولی باید فضا آرام با منطق و استدلال توأم باشه. اگر غیر از این باشه نتیجه نمیگیریم. خب این یک. دو، اما درباره کنوانسیون هایی که بناست در ایران تصویب شد، ما قبلا هم گفتیم که این کنوانسیون ها برای کشور ما مفید نخواهد بود. البته ظاهر بعضی از بندهای این کنوانسیون خوب است، اما تجربه تاریخی نشان داد که طرف مقابل پایبند هیچ قراردادی نیست. عزیزانی که برای بنده نوشتن تمسک کردن به آیه‌ای که ذکر کردن، آیه از سوره نساء لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا، و بنده فکر میکنم مناسب تا آیه این آیه است: لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اونها را بحث سغرفی به وجود می آورد، اما اینجا نه. ما شکی نداریم بگیم کسانی که سردمدار این جریان هستند در دنیا، اینا کسانی هستند ظالمان. جریان یمن میبینیم، جریان بحرین میبینیم، جریان اتفاق اتحاد اینا رو با صهیونیست ها میبینیم، همه رو میبینیم دیگه. این آیه شریفی قرآن آیه 113 سوره هوده، لا ترکنو الالذین ظلمو، هرگز اعتماد نکنید. ما میخواییم با اینا پیمان ببندیم دیگه، پیمان یک نفع اعتماده، ما میخواییم صحبه بگذاریم یک نفع اعتماده دیگه. اینا همون اصلا در برجام چه قوقای برپا کردن. اینها لا ترکن الالذین ظلمو فتمسکم النار، به کسانی که ظالمند جل ظلم و جنایات آنها بسیار روشنه، به اونا اعتماد نکنید، پیمان نبندید، صحه نگذارید بر کارشون. فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون، آیه 113 سوره هود. خب بنابراین اون چه تجربه تاریخ نشان داد، طرف مقابل پایبند هیچ قراردادی نیست، فقط برای کنترل کردن ما گام برمی‌دارن. اینان این را امضا کند. ما درباره FETF قبلا هم گفتیم، خیلی با دقت با هوشیاری اعلان کردیم، گفتیم پالرمو همینطوره. اینجور نیست که ادعی گمان کنن که ما بی اطلاع هستیم. همون موقعی که ما گفتیم یک دو ماه پیش از این، بعضی فکر کردن به این که ما اطلاع نداریم. نه خیلی، ما کاملا اطلاع داریم. تحقیقا عرض میکنم که تصویب آن به صلاح کشور نیست. البته ما تذکر خود را میدیم تا فردا نگویند که این قانون در زمان ما امضا شد و ما سکوت کردیم. ما به وظیفه خود عمل میکنیم، به تکلیف عمل میکنیم. امام ما رضوان الله علیه بوده، ما مأموریم به وظیفه نه به نتیجه. از این جهت ما به وظیفه خود عمل میکنیم و اعلام میکنیم. طبق نظر کارشناسان پادرمو با استقلال و امنیت کشور منافات داره و مسئولان محترم نیز باید تابع ولی فقیه باشند. رهبر معظم در تاریخ خرداد 97 در دیدار با نمایندگان مجلس در خصوص این کنوانسیون فرمودند این معاهدات ابتدا در اتاق فکر قدرت‌های بزرگ برای تأمین منافع و مصالح اونها پخت و پز میشه، بعد با پیوستن دولت‌های همسو یا دنبالرو یا مرعوب شکل ظاهری پیدا میکنه، به گونه ای که اگر کشوری مستقل باشه مثل ایران قبول نکرد، اون رو مورد هجمه قرار میده. نه، ما مطلب برای ما خیلی روشنه. مثلا 150 کشور میگه پذیرفته باشه. ما خودمان بالاخره قرآن داریم، قانون اساسی داریم، استقلال داریم. ان العزت لله و للرسول و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. ما اون عزت و عظمت اسلام رو مأموریم حفظ کنیم. ما باید اون شاخصه های انقلاب را باید حفظ کنیم. البته ممکنه بعضی از مفاد خوب باشه، اما این ضرورت ندارد که به این کنوانسیون ما بپیوندیم. مدتی قبل هم مرحوم آیت الله شاهرودی اعلی الله مقامه به شورای نگهبان نامه نوشتن، گفتن این قرارداد که امروز سر صدا شده با استقلال کشور منافات داره. بر این اساس ما از حوزه علمی قم درخواست میکنیم مسئولان محترم از همه که اینها اون نظر مقام معظم رهبری در نظر بگیرن و برای خلاف مصلحت کشور گام بر ندارن. از طلاب محترم تشکر میکنیم که سطح مسائل کشور حساس هستن و باید باشن. بنده جدا مخالف هستم که ادعی به نام انقلابی تشنج ایجاد نکنن، ولی همه با همه هم حوزه علمی قوم، هم مسئولان محترم، همه با استتابع قانون باشیم و پیرو ولی فقیه آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته. این عرایض بنده بود در رابطه با امروز. بالاخره ما هر لحظه‌ای مراقب هستیم، بیدار هستیم در مملکت چه اتفاق میفته. ما راهمان بسیار روشن، قرآن است و قانون اساسی است و انقلاب است و آرمانهای امام و رهبری و شهدا، بالاخره خیلی روشن آگاه. اما همین که عرض کردم، با آرامش و اطمینان حرکت نکنیم تا ببینیم کار به کجا میرسه. از اشتباه هم خیلی متشکریم. باید همیشه ما همینطور بیدار و حساس باشیم برای حفظ انقلاب و قوانین انقلاب و تحولی که در سایه انقلاب به وقوع پیوست. این عرض بنده بود، حالا اگر مطلبی باشه. البته گذشت آن زمانی که حوزه ها فقط درس و بحث و اینا بود، دیگه با جامعه کار نداشتن. ما امروز هم درس و بحث داریم، هم به کلیه موضوعات مربوط به قانون و انقلاب و همه اینا و گوش به زنگ فرمایش مقام معظم رهبری ایستاده ایم، هم درس بخونیم هم به حوزه و به جامعه توجه داریم. بازم از اجتماعات شما، از حساسیت شما ما تشکر میکنیم. همیشه باید انقلابی باشیم و انقلابی بمانیم.
برای سلامتی حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی و برای سلامتی رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای
تایید. نه شکر. بحث ما با توفیق پروردگار درباره مسائل ارث. یکی از مسائل ارث این بود که خواندیم و فرزندانی کسانی که از راه زنا به وجود بیان ارث نمیبرن، یعنی شارع مقدس ارث را بر اساس نسب و سبب تنظیم کرده و اون نسبی که از راه زنا به وجود بیا شارع اون را به رسمیت نمیشناسه. از این جهت حالا این روایات که ما خواندیم در بیان ما اجماع هست به این که از راه زنا اگر خویشاوندی محقق بشه ارث نداره، این به آیات قرآن چه نسبتی دارن؟ یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مثلا قرآن برای اولاد و همینطور خویشاوندان دیگر خب ارثی ذکر کرده. از طرف هم قرآن میگه که از طرف روایات هم میگن که زنا نسب نمیاره، زنا هیچ ارتباطی با نسب نداره. آیا این روایاتی میگن که این که خب میگه القتل لا یرث الکافر لا یرث اونطور میگه، اینجا میگه از کسی که زنا بکنه و زنا از زنا که به وجود بیاد، نه زانی نه زانیه و نه ولد از زنا نسبت به هم دیگه ارث ندارند. این با آیات قرآن تخصیص چه نسبتی داره؟ اینجا با علم اصول ارتباط پیدا میکنه، فرق میکنه. لسان مخصص، لسان دلیل که نفی میکنه فرق داره. اگر بگه القاتل لا یرث اون تخصیصه، یعنی نسب را قبول داره که این فرزند است اون پدر، اما چون این قاتل اونو ارث نمیبره، اینجا میگه فرزند نیست پدر نیست، نسب را نفی میکنه. بس این به اونا فرق داره. اونجاها القاتل لا یرث اینا تخصیصه، تخصیص عدلده ارث قرآن و امثال آن بود. این تخصیص این حکومته، مثل لا شک لکثیر شک، این نفع میکنه. بنابراین اون لسان تخصیص بود، القاتل لا یرث الکافر لا یرث اونا تخصیص بودن، اما این لسان اینجا ما باید به لسان دلیل توجه کنیم. این لسان دلیل در اینجا تخصیص است مثل حکومت، مثل لا شک لکثیر شک اونجوریه، اصلا نفع میکنه. یعنی شارع قبول نداره، هرچند که لغتن از نطفه او به وجود آمده، لغتن ممکنه اون را فرزند بگن، برای شارع میگه خیر این نیست، این قبول نداره، این فرزند و پدری رو نسب را قبول نداره هستن. مثلا شارع مقدس گاهی میگه ربا حرامه، اما میگه لا ربا بین الوالد و ولده، این حکومت میشه که نفی بکنه حکم را با لسان نفی موضوع. در مانانفی همینطوره، در مانانفی حکم براست را نفی بکنه با لسان نفی موضوع که میگه اصلا نسب نیست، این پدر مادر نمیگن از راه زنا به وجود بیاد. بنابراین این حکومت مانانفی ولی القاتل لا یرث اینا اون حکومت و تخصیص بود. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که اگر جایی شک کردیم، حالا اگر یک وقتی شکی به وجود آمد که این زنا بوده یا نبوده، اینها اینجا اصل براءت نمیشه جاری کرد، اساس حلیت. در سه باب در شبهات بدویه باید احتیاط کرد، باب فروج و دماء و اموال. اگر انسان یک مالی میبینه، اگر یک اماره از مال منه، بله در خانه من خودش امارت در یه تحت ید منه، اما یک مال میبینه شک کنیم مال منه یا مال دیگریه. یا اینکه در باب فروج نمیدانه زن خود تاریخی یا زن دیگریه، در باب دماء، در باب فروج و دماء و اموال در شبهات بدویه هم باید احتیاط کرد. این سه باب ما در جای دیگه در شبهات بدویه موضوعی اصل براءت جا رو میکنیم. یک مایه میبینیم، نمیدونم این مایه خمر یا خل یا سرکه است، اصل براءت جا رو میکنیم میخوره. اما در باب فروج و دماء و اموال در شبهات بدویه هم باید احتیاط کرد. خب اینجا اگر کسی مطلبی داره مثل سابق عرض کردیم وقتی هم شروع کرد، اینجا هر کس مطلب داره بدیدیم. امام رضوان الله علیه در اینجا در بحث ارسو که عرض کردیم مسئله را متعرض شدن، بعد رفتن سراغ یک بحث دیگری که در آخر تحریر وسیله هست، اون حالا دقت کنید عرض کنم توضیح برای فردیم. بله، اون مسئله تلقیه، اگر از نطفه یک مردی بگیرن به یک زنی تلقیه کنن، اینجا چند تا مسئله به وجود میاد. امام رضوان الله در تحریر وسیله به این ترتیب بیان فرمودن: فمنها تلقی و تولید صناعیان، اگر تلقی و تولید از راه صنعت به وجود بیاد اون چطور؟ خب یعنی نطفه یک مردیه، خب زنا فرد شاخصش خیلی معلومه، اما اگر از نطفه یک مردی بگیرن یک زنی تلقی کنن، این چند صورت پیدا میکنه؟ خب ممکنه که یک مردی خودش قدرت اون آمیزش خاصی نداشته باشه، اما اگر نطفه اون رو بگیرن تلقی کنن به زن، اون قدرت داره، واسه نطفهش میگیرن تلقی میکنن. اینجا چند صورت پیش میاد. اگر نطفه یک مردی بگیرن به زن خودش تلقیح کنن، این اشکال نداره، فرزند و نسب هم محقق میشه، چون زوجه زوجه خودش بوده، نطفه هم مال اینه. این اسپرماتوزید، اون اوول و اسپرماتوزید در نطفه مرد، اوول تخمک در نطفه زن، اینا رو با هم میخوان پیوند بدن. منتها قدرت این که خودش این کار بکنه نداشته، ولی این کار انجام رو دادن. بله، این البته از لحاظ حکم وضعی نسب به وجود میاد، این پدر است و اونم فرزند است و اون عمو و عمه و خال و خاله تمام به وجود میاد. اگر اینطور باشه که از یک مرد بازدنش تلقیح به این شکل صورت بگیره، البته از لحاظ حکم تکلیفی باید سعی کنن که مثلا اگر کسی این کار رو خود انجام بده، یک نامحرمی بخواد بیاد به عورت نگاه کنه یا دست بدن بزنه، نباید، چون اون حرام است. هرچند اون حکم تکلیفی حرام در این حکم وضعی اثر نمیگذاره، فرزند مال اینه، ولی در انجام این کارم باید سعی کنن به این که تکلیف شرعی محرم شرعی انجام نگیره. خب این نسبت به اون مرد نسبت به زن خودش، اما اگر بخوان نطفه این مرد بگیرن به یک زنی که زن این مرد نیست تلقی کنن، مثلا یک مرد و زنی هست از نطفه اون مرد به این بچه دار نمیشه، حالا اگر توافق کنن برن نطفه یک مرد دیگه بگیرن بیارن به این زن تلقی کنن، آیا این نسب درست میشه؟ ولو توافق هم بکنن؟ خب نه، برای خاطر اینکه اون چی که شارع مقدس فرزند میدانه نسب میدانه و این است که از زن و شوهر باشه، اما اون زن این نیست یا شوهر این نیست این کار بکنن، خب این درست نیست، این درست نیست، به نظر میاد درست نباشه. ولی امروز مثل که مرسوم در بعضی از مراکز، کسی که بچه دار نمیشه از این مرد زن و شوهر میرن، حالا نطفه از یک مرکزی گاهی شناخته شده است این نطفه مالکیه که اشکال بیشتره، یا بگن نه ما نطفه را گرفتیم در یک مخزن نگه داشتیم، کسانی که از زن و شوهر خود فرزند وجود نمیاد از اون مرکز میار میره، اینی تلقیح میکنه و اون باردار میشه و فرزند میاره چطوره. بالاخره امام اینجا دارن الان فرصت نیست به توضیح بیشتر، غیر از اون زن و شوهر از هر راهی از هر کسی چه اون کس شناخته شده باشه چه شناخته شده نباشه، اکرس درست نیست، نسب حق نداره، نسب فقط اونجا محقق میشه زن و شوهر باشن، عقد بینشان صورت نگیره، در منقطع هم گفتون که نیست، ولیکن در اونجا که غیر منقطع باشه اون نسبی که در ارث مؤثره به وجود میاد، انشالله بعدا عرض بکنیم.